بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز دوشنبه 8 بهمن 1403 جلسه 35 ماست از تصویرسازی صدر اسلام با تکیه بر حیات امیرالمومنین که فصل سوم اونه و ما بعد از مدت‌ها که روی دیوان حضرت ابوطالب علیه السلام شاید بیش از 30 جلسه تمرکز داشتیم ورود کردیم به دیوان حضرت امیرالمومنین. چند جلسه ای از اون میگذره. امروز وفات حضرت یا شهادت حضرت ابوطالب علیه السلام بوده و ایزن فردا مبعث حضرت رسول خداست. دهه فجرم در پیش داریم. من اصلا تو این همه سال دقت نکرده بودم به تقارن و نزدیکی شهادت حضرت ابوطالب و مبعث. خیلی امسال انگار دفعه اولیه که چشم داره. من همیشه توجه داشتم به در واقع شهادت حضرت ابوطالب ولی به این تقارن
عجب.
آقای خوبت سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالیم که خدمت بزرگواران هستیم، هم حضوری هم مجازی. شما همیشه یه مقدمه میگفتین از خلاصه جلسات. من اجازه میخوام مقدمه شما رو یه جور دیگه ای عرض کنم. عرضم به حضورتون پیامبر اعظم صلوات الله علیه از همون موقعی که در بین قریش به عنوان پیامبر مبعوث شدن با قرآن شناخته شدن، یعنی اصلا کلامشون کلام قرآن بود و با مردم با قرآن صحبت میکردن و خب به همین صورت قرآن به تدریج نازل شد. نزول دفعی داریم که قائلند که قرآن دفعتاً به پیامبر نازل شده، نزول تدریجی داریم که قائلند به این که به تدریج پیامبر سخنرانی میکرد و افراد رو نسبت به وحی آشنا میکرد. خب حضرت ابوطالب علیه السلام به دلیل آشنایی با کتاب که کتاب انجیل، کتاب تورات و کتاب‌های آسمانی هم پیامبری پیامبر رو اطلاع داشتن، هم وصایت امیرالمومنین رو می‌دونستن، هم جایگاه امیرالمومنین رو به نسبت پیامبر می‌دونستن، چون اینا تو کتاب در کتاب‌های قبل به نوعی گفته شده بوده. بخشی از وحی را حضرت ابوطالب بودند و زنده بودند تا بحث شب مطرح میشه و از دنیا میره. اتفاقی که میفته اینه که کلام رایج حضرت ابوطالب، کلام رایج اطرافیان پیامبر طبعا قرآن بوده و وقتی که یه وحی نازل می شده اطرافیان پیامبر تحت تأثیر اون وحی به تبیین اون وحی می پرداخت، یعنی کارشون این بوده که اون مطالب رو برای دیگران تشریح کنن، تبیین کنن، نشون به اون نشون که کتابت کنن، بنویسن، نشون به اون نشون که تدوین کنن، آموزش بدن، خوندنشو آموزش بدن، حفظشو ترویج کنن. پیامبر از دنیا میرند و اتفاقی که میفته اینه که قرآن دست مسلمانان هست، ولی قرآن خواندن و از اون مهمتر قرآن فهمیدن و از اون باز مهمتر قرآن عمل کردن در بین مسلمان ها نیست. یعنی امیرالمومنین مواجه میشن با یه پدیده‌ای به نام اینکه افراد قرآن رو لغلغه زبانهاشو میکنن و میخواد مثلا مال دنیا رو هم بگیره آیه قرآن میخونه. یعنی آیات قرآن استفاده میشه برای مطامع شخصی، نه تنها قرآن فهمیده نمیشه، نه تنها قرآن عمل نمیشه، بلکه به عکسش قرآن به عنوان چی قرار گرفته میشه؟ به عنوان مستمسک خودش. یعنی مثلا اگه بخواد سقیفه رو را بندازه، همون آیات هم که سقیفه رو را بندازه. اگه بناست یک اتفاق بیفته مردم تهییج بشن، با آیات جهاد تهییج میشن. با خود قرآن اینا میان بر علیه امیرالمومنین قیام میکنه. به همین دلیل یه تمایزی امیرالمومنین با حضرت ابو طالب پیدا میکنه. در زمان حضرت ابو طالب، ابو طالب با این مشکل دیگه مواجه نیست که مردم قرآن داشته باشند، بر علیه قرآن بخوان مقابله کنند. در زمان امیرالمومنین این اتفاق اینجوری میفته که افرادی که قرآن حفظن، افرادی که قرآن تبلیغ میکنن، حتی مبلغن، خیلی از اینایی که جلوی امیرالمومنین ایستادن نا مبلغ دینن، مبلغ قرآنن. به همین دلیل بیانات یا مواضع امیرالمومنین خیلی متفاوت میشه نسبت به حضرت ابو طالب. کاری که امیرالمومنین باید انجام بدن اینه که قرآن خوندن رو بیانن تو مدار اصلی خودش. ببینید از زمان خود پیامبر، حتی از زمان خود پیامبر، قرآن خوانده میشد ولی فهمیده نمیشد. حالا دلالتاش تو سوره احزاب هست، دلالتاش تو سوره های مختلف هست، سوره توبه هست، دلالتاش تو سوره مائده هست. اینها بعد از رحلت پیامبر دیدن که اگر ما بتونیم قالب قرآن رو دست بگیریم و در واقع تحت لوای قرآن، یعنی همون کاری که معاویه انجام داد، از دوره خلافت خلفا شروع شد، قرآن به عنوان قرآن ما بگیریم دستمون، پیش دستی بکنیم بر امیرالمومنین. و خب متاسفانه تو این کار بدتر از خود سقیفه بود. این کار بدتر از این بود که امیرالمومنین علیه السلام به خلافت نرسید. اینکه قرآن مثل اینکه به نام خلفا خورد، این تبعات این موضوع تا همین الان هم هست.
همین الان به جهت تاریخی
سختشونه علوم قرآنی ها ثابت کنن که قرآن از دوره عثمان مکتوب نشده، یعنی یه چیز واضح و بدیهی مورخین و علوم قرآنی ها شده، در حالی که تناقضات زیادی تو این.
شما الان تو جهان اسلام شیعه معروف به نداشتن قرآن و اهل تسنن به داشتن قرآن، شیعه معروف به داشتن اهل بیت و نداشتن قرآن و اون طرف اهل تسنن به داشتن قرآن و نداشتن اهل بیت. طوریه که شیعه به همین مقدار قرآن نداشتنش افتخار میکنه، یعنی یه موقعی مثلا قرآن بینش رواج پیدا میکنه احساس میکنه ده اهل تسنن شده. یعنی اگه مثلا یه مقداری بیشتر از این حدی که الان قرآن هست تو جامعه رواج پیدا کنه، همه احساس میکنه که اینا چقدر سنیای سنی شدن. اینطوری الان این پایه و اساسش مال زمانه خود امیرالمومنین. حالا اینا از این جهت دارم میگم، خب امیرالمومنین مواجه شدن با یه پدیده گرفت، قالب قرآن را گرفتن و محتوا از محتوا خالی کردن، یعنی همون کاری که یهود با کتاب آسمانی خودش کرد، منتها این خیلی دیگه حرفه‌ای‌تر و خیلی قوی‌تر، خیلی قوی‌تر از جهات مختلفی قوی تر بود. یک، ببینید جهاتش این بود، همه ملزم بودن قرآن را حفظ کنه. در زمانی حتی فکر میکنم الان همین الان این چیزی که شما دارید میبینید تو اهل تسنن، شما فکر کنید در تمام جهان اسلام اینطوری بوده، همه ملزم بودن که قرآن را حفظ کنه، همه موظف بودند که در حوزه قرآن تفکر نکن و کمترین تفکری جرم حساب میشد. همین الانش هم همینطوره. الان شما اگه برین توی جهان اهل تسنن شروع کنید به تفکر، چیکار میکنن؟ شما رو به جرم تفسیر برای در حد اعدام میبرن. یعنی اون کسایی که یه مقداری مباحث تفکری و قرآن رو مطرح کردن، اینا متواری شدن، از سرزمین های خودش رو متواری شدن، اونا به شدت از موضوع تفکر در حول قرآن گریز دارن. بعد سه، به سمت این رفتن که همه قرآن رو نمیشه اجرا کرد، همه قرآن قابلیت اجرا نداره، یعنی قائل شدن به این که بخشی از قرآن رو ممکنه بخونیم. به همین دلیل شما الان در بین اهل تسنن وقتی وارد میشین، گویی بعضی از آیات یا بعضی از کلام نیست، حالا ضمن این که یا تأکیدی نیست یا روی این، مثلا ببینی الان اونا مؤکدن رو بسم الله الرحمن الرحیم اصرار دارن که حذف شه. بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن. یعنی شما دیدین دیگه، رفتین هم پشت سرشون نماز خوندین. خب مگه مثلا طوری میشه اینا بسم الله رو مثل اعوذ بالله که ما هم اعوذ بالله جزء قرآنی، حتی مثلا بسم الله را به عنوان یه امر استحبابی نمیگه، یعنی تعمد داره بعضی از قسمت ها رو. چهار، حیثیت سوره بودن قرآن را، سوره سوره بودن قرآن را گرفتن، عوضش بودن حزب گذاشتند و جز گذاشتند و بخش بندی های دیگری کردن. کاری کردن که قرآن به سمت حفظ تصویری حرکت کنه، نه حفظ مفهومی. حفظ مفهومی رو گرفتن.
حالا یادتون نره این نکته، اون حذف بسمله یه مقدمه ای بوده واسه حذف سوره.
بله دیگه،
حالا تصویری رو میفرمودید، حفظ تصویر
مدن عوضش اومدن گفتن ببین این رو این فکر رو در همه جهان اسلام کرد. یعنی اگه مطمئن باشیم ما اگه مثلا شیعه نمی شدیم و اهل تسنن بودیم احتمالا هممون حافظ قرآن بودیم، احتمالا هممون حافظ قرآن بودیم. و خب این طرف به جای این که بیاد قرآن را جزء خودش بکنه، به جای این که قرآن را طرد نکنه، به جای این که این آب تو آسیاب دشمن نریزه، به جای این که وقتی اون حفظ میکنه اینم حفظ بکنه، مثل شهید ثانی تو کتاب منیت المریدش اصلا شرط حوزه های علمیه را حفظ کل قرآن میدونه. شهید ثانی یه اصلا یک حفظ کل قرآن، یعنی قبل از این که بری تو حوزه درس بخونی باید کل قرآن حفظ کنی، بعد خب اینا شاز بودن دیگه، اینا یعنی نظامات شیعه از بغضشون نسبت به اهل تسنن اونا هم قرآن رو چیکار کردن؟ گذاشتن کنار. حالا ما کاری به این قسمتش نداریم، این اتفاق تاریخیه، شاید هم یکی بگی که کار درستی کردن، من نمیخوام تحلیل کنم که کارشون غلط بوده درسته، ولی بحثم سر اینه. دعوا شد دعوای قرآن، اینا دوروبری پیامبر فهمیدند که اگه قرآن بخواد مفهوما فهمیده بشه عمرن جای هیچگونه نظام نادرستی نیست و حتما حق به حق دار میرسه و حتما اهل بیت حکومت میکنن. در زمان خود رسول خدا اومدن چیکار کردن؟ ساختارهای قالب گرایانه به قرآن را ترویج دادن، از حالت مفهوم خارجش کردن، تفکر در قرآن را منع کردن و از اون طرف به بهانه عمل به قرآن. ببینید اینا همه چیزای درست، حرفای درست را در جای نادرست به کار بردن، این موجه شد که علی بمونه و حوزش، یعنی امیرالمومنین بر مبنای قرآن جایگاهی نداره طبق نظام اینها، در صورتی که اینا اگه مثلا یه سری آیاتی رو میخوندن، مثلا میخوندن که همین داری میری دست بده به من، آفرین چه دختر خوبی، اگه اینا انگشتری رو مثلا مورد را میکردن، خب عمرن اینا هیچ کدوم نه اصلا حاکمیتشون بر مدار این نبود که مثلا یک فقیری توی نماز بتونه بیاد تو صفحه اول و بتونه بیاد برسه به امام جماعت و از امام جماعت چی بخواد؟ سله بخواد یا گدایی کنه. اینا از همون در مسجد بادیگارد داشتن، یعنی اینا حاکمیتاشون حاکمیتای محافظ پروری بوده، کلی آدم داشتن دور و برشون، مگه میذاشتن فقیر بیاد سطح اول وایسه؟ یعنی اینا فقط همین یه دونه آیه رو میدیدن، همین یه دونه آیه رو میخوندن، اینا فقط سوره مائده میخوندن، فقط هیچ چیز دیگه نمیخوندن، یه سوره از قرآن رو میخوندن، نمیتونستن. بعضی از سوره های قرآن طوریه که غیر ممکنه کسی بخونتش همین الان، نه همون موقع، غیر ممکنه موزه گیر نکنه و بتونه اهل تسنن بشه، غیر ممکنه. یه دونه سوره مثل سوره تحریم غیر ممکنه. ببین این که بهتون میگم غیر ممکنه کسی بخونه اهل تسنن، همین الان، یعنی اگه کسی بگه من اهل تسننم یعنی اون سوره رو نخونده. من سوره مائده رو نمیگم، اون سوره تحریم رو میگم. خب سوره مجادله نه، همون تحریم. حالا ببین من خیلی خلاصه کنم عرضم و قرآن دست مسلمانان گرفته شد به دو طریق. یک، به طریق مفهوم گراییش و در عوض که کسرتی در حفظ و کسرتی در الان فلان کشور رو میبینید 10 میلیون حافظ، فلان کشور 20 میلیون حافظ، ولی وقتی اینا 2 دقیقه باشون حرف میزنیم میگیم نظر قرآن راجع به فلان چیزو بگو، نمیتونه بگه، اصلا قائل به این نیست. نه که دو، از این طرف خود قرآن رو گذاشت کنار، یکی قالب قرآن رو گرفت محتواش رو تفکر، این طرف هم اومد به نوعی دیگه. امیرالمومنین با دو تا دوشی میشه که قرآن قبول داره ولی انقدر ارادت به اهل بیت داره که اهل بیت را برای هدایت خودش کافی میدونه، میگه ما با مولا باشیم کافیه، با مولا همه چیزمون ردیفه، مولا قرآن را میخونه، ما هم که مولا را قبول داریم، پس بنابراین لزومی نداره ما قرآن بخونیم.
به طنز بعضی بچه های وقت داری یاداوری بعضی طنازی هست، نمازم میگن نمازارم همه رو مولا خونی.
آره این دوتا گروه شدم، اینا رو من مقدمه این گفتم. امیرالمومنین با دو جریان خطرناک مواجه شد، یه جریانه که قرآن رو بچسبه ولی از تفکر خالی بشه، یه جریانی که قرآن رو رها کنه به جاش اهل بیت رو داشته باشه. این دوتا جریانه خیلی خطرناک که ما تو طول تاریخ اهل بیت این دوتا جریان رو به صورت موازی همینطور داریم میریم جلو. همین افرادی که اهل بیت دارن، همین نهایی هم که در مواقف مختلف زمان امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسی کاظم، امام رضا، اینا دایه داره چی هن؟ جریانات مقابله با چی هن؟ مقابله با دشمنان اهل بیت هن. که اهل بیت با اینا مخالفت میکنن. یعنی شما در کمال ناباوری میبینید که با یه سری جریاناتی که به عنوان مخالفت با اموی ها و نمیدونم عباسیانه، اهل بیت مخالفت میکنن. علتش چی بوده؟ علتش به خاطر اینه که اینا قیامشون به دلیل خوندن قرآنشون نیست، به دلیل ارادت کاذبشون نسبت به اهل بیت. یعنی ارادت های کاذب به اهل بیت شک میگیره. حالا ببینین امیرالمومنین در جامعه مسلمین به دو تا مشکل برخورد میکنه از همون اول بعد سقیفه. یک، مسلمانان قرآن به دست ولی خالی از تفکر. دو، مسلمانان بی اعتنا، اینطوری بگیم، اول قبل اینکه بگیم بی اعتنا به قرآن، مدافع حق و ولایت ولی بی اعتنا به قرآن. بین این دوتا گرفتار شده.
یه روایت داریم از فکر میکنم امام صادق علیه السلام باشه، میگن که مردم 3 دستن، بعد تمثیل به گیاهانه، مرد و اترج و عرض شود خدمت شما تمر. میگن تمر اونایی هن که ایمان دارن ولی از قرآن بی بهرن. مرد گیاه مرد مثل حناست. اونایی هن که قرآن دارن ولی ایمان به اهل بیت ندارن. منظورون تمر ایمان به اهل بیت و دوستداری اهل بیت. و اتروج اونایی هن که هم در واقع قرآن دارن و هم ایمان به اهل بیت دارن. اینا رو به اعتبار عطر و مزه یه تقسیم بندی خیلی فوق‌العاده کرده. حالا اونقدر شدتش چیز نیست، یعنی توی یه لایه فرهنگ سازیه، ولی دقیقاً این موضوع رو داره تحبیم میکنه.
حالا ببین این شعبه هستی وقتی نگاه میکنی علی علیه السلام رو، دو تا موضوع، دو تا بحث رو باید، دو تا جبهه رو داشته باشی. یکی طرف داراشمه، یکی اینایی هم که مقابله. اینا کم کم دارن زاویه میگرن میشن مقابل، اینا کم کم میان به این سمت میشن افراد نادا که تو حکمیت همینا چی کار میکنن؟ اینا ظاهرن به قرآن اعتقاد دارن ولی نمیخونن، قرآن نمیخونن. و خب حالا بایستی امیرالمومنین بیاد و این وضعیت رو اصلاح بکنه. تمام نهج البلاغه اصلاح این دو طبقه است. الان تمام نهج البلاغه شما چی میگه؟ اصلاح این دو طبقه است. یعنی یه بخشیش مربوط به ایناست، یه بخشیش مربوط به ایناست. البته انقدر را متمایز نیست، یعنی بعضی از خود با لب به لبه. مثلا توی یه خطبه ای شروع میکنن بیان کردن، میرن به سمت قول سدید و میرن به سمت اینکه یا ایو الذین آمنو قولو قول اتقوا الله و قولو مثلا قولا، یا ایو الذین آمنو قولو قولا اتقوا الله که نداره، داره میرم به این سمت. الان شما اون چیزی که دارین مطرح میکنی محورهای، ببینی الان محورهای به سامان در آوردن جامعه مسلمانان از افراد و تفریط اتقوا الله و
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا
سدیدا. آره، افراد و تفریط در باره قرآن و عترت. این حدیث معروفه سقلین، اینی تارکم فیکم و سقلین، این همون شما اصلا میتونید اول نهج البلاغه بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث از پیامبر اومده که اینی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و عترتی. بعد اینها به هیچ وجه چون بعضی ها گفتن اطرت، بعضی ها گفتن قرآن، اینا رو از هم جدا کردن. بعضی ها رفتن به افراط یکی و تفریط اون یکی. این حالا شما میگین که اینا کجا ظاهر میشه؟ اولین جایی که اینا ظهور پیدا کرد تو خود بحث توحید بود. توحیدهایی که به سمت اهل بیت میره توحیدهای غالی را درست میکنه، قلوب ایجاد میکنه. توحیدهایی که به سمت قرآن بدون تفکر میره توحیدهای جبر مسلک را درست میکنه، اشاعر مسلکی را درست میکنه یا معتزلی مسلکی را درست میکنه. چرا؟ چون که تو قرآن میگه که یهدی من یشا یا زلو من یشا، هرکی خدا بخواد هدایت میکنه، هرکی بخواد گمراه میکنه. اصلا خیلی از آیات داریم که اینا شما رو میکشونه، وقتی نتونی تفکر کنی میکشونه به سمت خدایی که همه چیز رو تنظیم کرده. بعد تو هم خیمه عروسک خیمه شب بازی، اصلا تو هیچ نقشی تو سرنوشتت نداری. بعضی از آیات که دیگه به صورت فاجعه اینطوره، یعنی اگه بخوایم مطرحش بکنی، مثلا تو سوره انفال میگه کان چیز لیغزی الله امرن کان مفعولا، لیغزی الله امرن کان مفعولا. حالا تو دوبارم تو سوره انفال تو جنگ میاره برای اینکه خداوند محقق کند امری را که قبلا تصمیمش گرفته شده بود انجامش شده بود. کان مفعولا بنا بود شما پیروز بشین، خب شدین دیگه. بنا بود شما شکست بخورین، خب شکست خوردین دیگه. یعنی وقتی این به سمت خود قرآن میره و از اطلت جدا میشه، میره یا به سمت جبر یا ید الله بغلوله یا تفویض میشه. تفویضه، یعنی یه دهی اومدن تو نظام اسباب بردن، اونم با خود آیات بردن، یعنی معتزلی مسلک بودن و اشاعری مسلک بودن، ندر سر رفتنه به سمت خود قرآن صورت گرفت. اون قرآنش دیگه اطرت نداشت. حالا نهج البلاغه یکی از محوراش رو توحیده، محور دیگرش مثلا رو دنیاست، دنیا و آخرت. این نامحورهای اصلی تشکیل اونی که رفت به سمت قرآن، هر کاری که انجام میده برای مال و ولدش و جمع‌آوری مال و ولد توجیه میکنه و میره میکشه به سمت این که حتی به سمت قارون شدن پیش میره. الان یکی از اتفاقاتی که تو این سمت میره، وقتی تو دنیا و آخرته قصر تشکیل میشه، نمیدونم ساختاره اینطوری تشکیل میشه، خیلی سیستمای دنیایی با بهانه شکل میگیره، یعنی به صورت سازماندهی شده دنیا یه شکل پیدا میکنه.
شما فکر کن خیلی خطرناکه، تمام آیات بهشتی رو بخوای با روی کرده دنیا گرایانه رو زمین بسازی.
آره.
نه این که بگی مثلا معنای یوت امونت تعام مسکینن مثلا زنجبیلا و نمیدونم عینن یشرب و کذا کذاست، نه به این معنی که من الان میخوام اون قصری که از بیرونش توش پیداست میم، اونی که جنات تجربه داد، اینو میخوام تحققش رو بسازم.
قصد دیگه همین شد دیگه، کاخ ساخته شد، امارت ساخته شد، امارات به بهانه قرآن ساخته شد. یعنی اینا گفتن که شما کجای قرآن دارید که ما باید فقیر باشیم، کجای قرآن دارید، اتفاقا تو قرآن دارین که شما بایستین آبرودار باشین، آبرومند باشین، کجای قرآن توصیه به زهد کرده، کجای قرآن توصیه به زهد کرده.
هفته پیش یه نکته ظریفی در موردش گفتیم، فرمودید که فقر، اون چیزی که در مورد فقر و زشتی فقر گفته شده، مربوط به فقری است که توی جامعه و اجتماع وجود داره.
نه.
اون به هر طریقی که هست باید باهاش جلوگیری کرد و اینها. چه بسا یکی مثل امیرالمومنین در راستای مبارزه با اون فقری که تو اون اجتماع است، چه بسا فقیرم باشه. این اون الفقر و فخری رسول خداست، اون یکی کاد الفقر ان یکون و کفراست، که معمولا خلط اینا خیلی راحت میبره به سمت توجیهات عجیب.
حالا شما فکر کن افراط و تفریط راجع به دنیا اتفاق بیفته، افراد دنبال اطراف باشن و همشون زاهد باشن، همشون دستشون به جایی نرسه، فکر کن چه تو فکر کن چه اتفاقی میفته. اهل بیت یه مش آدم دارن، هیچ کدومشون پول ندارن، همشون زاهدان زندگی میکنن. از اون طرف همه اونوریا کلی پول دارن، کلی سیستم دارن. وقتی افراط و تفریط باشه، نگاه افراط و تفریط خیلی نگاه وحشتناکیه. شما از زمان امیرالمومنین تا امام حسن عسکری، شیعه رو که نگاه کنی، خط سیرشی که نگاه کنی، اغلب قریب به اتفاقشون مستضعف از نظر مالی و اقتصادی. و بعدش، یعنی همین الانش هم که نگاه میکنه، یعنی یه خورده به خاطر جریان انقلاب اسلامی تحول ایجاد شد، ولی 50 سال قبل که انقلاب نبود همینطور بود، کشورهای شیعه بدترین وضعیت داشتن. یعنی شما مثلا یه جایی باشین مثل بحره، اینجا محله شیعه نشینه، این طرف محله سنی نشینه، از زمین تا آسمون متفاوته. بعد این توجیهش به توجیه های معنوی داره، اونم توجیهاتش چیه؟ توجیهات معنوی داره، در صورتی که رویکرد دنیا و آخرت باید درست بشه. نمایه که این یکی از محور رو میشه دنیا و آخرت. این محور دنیا و آخرت افراط و تفریطش منجر میشد که اینا بعدی یه مدتی یار نداشته باشن، به ضعف اینا بشن مستضعف فی الارض. اینی که تو سوره نور بحث مستضعف رو مطرح میکنه،
راه حلی که اهل بیت تعبیه کرده بودند این بود که نظام وکلا رو شکل داده بودند. شما اکثر، حالا برسیم به عسکری ها، این انشاءالله توفیق بشه این جلسه سیرش برسه، شما نظام وکلا دارید از شهرهای مختلف که همه اینا مال دارن میارن برای مثلا امام عسکری یا امام زمان.
بله.
و این یه نکته، اکثرا و عمدتا هم خورده این مال ها.
بله.
ولی داره تجمیع ثروت میکنه و میرسونه به اون شبکه، جاهایی که در واقع نیاز رسیدگی بهش وجود داشته باشه. به علاج این اتفاقی که شما دارین میفرمایید اون ساختار به وجود اومد و حالا روی کردهای دیگهی که ممکنه، اهداف دیگهی که امام معصوم داشت. ولی واقعا جدیه، همین طوریه. یعنی شما نمیده کسی البته وقتی شما حاکمیتم نداری، تو هر حالتی حکومت طاغوت به شما اجازه نمیده حتی توی مثلا یکی که شیعه بوده از یه حدی بیشتر مال داشته باشه.
بله.
چون مال قدرته دیگه، سر تو سرا در میاره. یا باید این اهل زده بند می بوده، یه جورایی آلوده می بوده اسمی و چیز بوده، یا دیگه خیلی باید زیرک بوده باشه که بتونه اینو جمع کنه قضیه. ولی این فرمایشتون درسته، یعنی مستنداتش فراوونه در این مورد.
حالا من این مقدمه رو عرض کردم که شما که دارین الان محورهای شعرهای اهل بیت امیرالمومنین رو میگین، توی این شعرها این محورها یکی یکی گفته شده. یکی از محورهاش توحیده، یکی از محورهاش دنیا و آخرت. الان در محور توحیدش اشعار امیرالمومنین مفصله، یعنی شما فکر کنم بلندترین شعر توحیدیه عالم و امیرالمومنین گفت.
حق و باطل، فتنه، اینا کلید
واژه‌ها. آره، اینا اینجا یکی یکی اینا رو شما بگین، من اینا رو می‌نویسم.
بله.
پس ما بحثمون اینه، امیرالمومنین کارش اینه که محورهایی رو که از مسیر به افراط و تفریط کشیده شده اینا بیاره توی میدان عدل قرار بده. به همین دلیل ما میگیم عدل علی.
بله. این عدل تو نظام معرفتی اصلی ترین قسمت کاره،
یعنی مهمترین ویژگی امیرالمومنین عدل علی است.
و نباید عدل و خلاصه کرد با 4 تا قضا پشت در یتیم
اینا دیگه گذاشتن. اینه دیگه بله. افراط و تفرید درباره قرآن و اطرت. ببین یعنی مقابله، مبارزه، درگیری، ایجاد فرهنگ، گفتمانی که بتونه درباره قرآن اطرت این جریان رو به چی برسونه، به یه سامانی برسونه. حالا اینا خیلی به نظرم محور و محورهای مهمیه. این محورها همون محورهایی که ما الان داریم ازش لطمه میخوریم، یعنی جای دوری لازم نیست آدم بره. همین تو جامعه خودمون وقتی نگاه میکنی همین مشکلاتو یکی یکی میبینیمشون. خب بسم الله بریم سراغه.
این که خیلی مقدمه خیلی فوق‌العاده‌ای بود، من حتی میتونم از مقدمه‌ای که خلاصه جلسه پیش بود بگذارم، ولی بعضی از اونها تکمیل کننده این. مثلا یه نکته‌ای که فرموده بودید این بود که استفاده از قالب شعر پیوند دهنده مسیر ابوطالب با فرزندش علی است. اشتراکش امروز روز تمایزشون صحبت کردیم، هفته پیش هم یه اشاره به تمایز کرد، ولی اشتراک اینه که هر دو از شعر استفاده میکنن.
ابو طالب مظهر مقابله با جاهلیت اولا
بله.
و امیرالمومنین
جاهلیت
مظهر مقابله با جاهلیت ثانیست
بله.
تفاوت جاهلیت اولا و جاهلیت ثانی اینه که همان فکر جاهلیت اولا قرآن میاد دستش، این دفعه دیگه همه جاهلیتش را پشت قرآن پنهان میکن.
خب نکته بعدی که فرمودین تمایز دو سبک از اشعار، که نگاه شعر تو امیرالمومنین به سمت حکومت پیش میره. حتی ابو طالب علیه السلام هم دورنما داره تو شعرش، خیلی هم بامزه و جالب بودون قسمت هایی که اینجوری بود. دلالت بر تبدیل فضای مکی که خفقان بوده به فضای مدنی که توأم با آزادیه. این نکته خیلی مهم بود. نکته بعدی فرموده بودیم رفت و برگشت بین خطابه و شعر منافعش خیلی زیاده. حالا حداقلش عبور از تلطیف به جدیت، از جدیت به تلطیف بود و درگیر کردن عواطف و این هاست که گاهی به خاطر همین امیرالمومنین خطبه داره گاهی شعر داره. اینجا فرمودین تمایز سختی های، این خیلی جالب بود، تمایز سختی های طاقت فرسا در شرایط مدنی با شرایط مکی به خاطر این جاهلیت ثانی که میگین، یه بخشش اینجوری عملیه در این است که تو فضای مدنی سختی ها خود ساختن حاصل الزامن محرکش طاغوت ها یا ورود از بیرون نیست، خارجی نیست. به خاطر
این درونی هم هست
چی؟ بله
خاطر اون
مایه اینجوری بله مایه افراط و تفریط که این کارو میکنه. بعد فرمودین که حالا بعد رفتیم تو شعرها که چند قطعه ای خوندیم، 1, 2, 5, 6 قطعه هفته پیش خونده شد و نکاتی هم توی اون به دست اومد. حالا این مختصر جلسه پیش بود که خیلی با این نگاه امروز یه ترکیب خیلی قوی می‌سازه. یه جلسه قبل، دو جلسه قبل سر هم بعضی از این مؤلفه ها رو گفته بودین. حالا یه وقت فرمایشاتتون شروع شد من اونا رو هم فهرستش، حالا اگه لازم شد چیزی ممکنه تو فضای بحث لازم نباشه، عجله نداریم تو این ماجرا. ولی ما الان یه 10 قطعه شعر، حالا شعر که میگم نوعاً 2 بیتی 3 بیتی، ما مثلا در مورد حضرت ابوطالب قصیده های بسیار طولانی داریم، ولی امیرالمومنین خیلی اشعار کوتاهن، بیشترشون 2 بیتی 3 بیتی، چون تو میدون فعالیت و فعالیت خاص مدنی بودن در واقع دیگه. من یاد گفتم یه دفعه هم صحبت کردم، یاد دیوان خود حضرت امام افتادم که بیشتر شعرهای دیوان حضرت امام اگه دقت کنین گوشه یه روزنامه یه چیزی اون 2 بیتی 3 بیتی بیشتر از اینا نیست، خیلی مفصل، گاهی تک بیته اصلا. این
نشون میده که یکی داره کار میکنه، کار اصلیش هم این مدل صحبت نیست، ولی همین که کارش نیست اینقدر دیوانش مثلا قطعه شعر توش تو بیشترم حالا حجم بیشترش تو همون 4-5 سال در اومد.
یه اشکال کارم اینه که کلن احادیث امیرالمومنین ممنوع بوده.
بله.
و ممکنه شما مثلا ده ها مثل این داشته باشین بعدن کشف
بله. بشه. یه بخشش حذف شده باشه و اینها. ولی یه نکته ای داشته کلام امیرالمومنین، به خاطر زیبایی و هنری که توش به کار میرفته دشمنم دریغش میومده که اونو حذف کنه. ما داریم تو تاریخ که معاویه یک آرشیوی داشته، این آرشیو معاویه خیلی مطرحه، که این خطبه، این نامه هایی که حضرت علی براش میفرستاده رو بعضن ثبت میکرده، نگرش میداشته به عنوان یه چیز ارزشمندی که اونا که با قرآن این کار کردن با کلام حضرت علی هم این کار کردن. داریم یه جایی توی همین نامه هایی که بین امیرالمومنین معاویه رد و بدل میشه شروع کرده خیلی ادبی گفتن، حضرت به شدت خوردش کرده، گفته شما زلم زینبو دادی به واژهات، خیلی هم اهل این حرفا هم نیستی و یه جورایی چیز کرده اون کارشو. معلومه که می آورده اینا رو نگاه میکرده، تلاش میکرده که شبیه این مسجع بگه، نمیدونم رو همون قالبی که بشه چیز میکرده، به نوعی از امیرالمومنین درس هم میگرفته از با اون شیطنتش که وجود داشته تو این ماجرا. اینو میخواستم کنار فرمایش شما بگم. مثلا اگه ما مسند آقای عطاردی که مرحوم عطاردی که زحمت کشیدن از امیرالمومنین مونده، نوان جمع کردن همه رو، مثلا فرض کنیم سه برابر نهج البلاغه ما روایت از امیرالمومنین داریم، یعنی حجمی معادل سه برابر، یعنی همون خیلی هاش هم اون قسمت هاییست که سید رضی مثلا حذف کردن که اون قطعه مثلا مورد نظرشون وجود داشته باشه و اینها. به هر حال کلام امیرالمومنین به خاطر هنری بودنش از حذف و امها خیلی معصوم مونده. حتی خطبه شیخ شقیه که مقدسات اونا رو که سه خلیفه است به صراحت گفته، به همین دلیل یه چیزی داشته، حسن اینجوری داشته رو حذف خیلی چیز. ولی خب به هر حال حتما سهمش نادیده گرفته شده، به ویژه اون حمد و ثناها که حالا باز وضع امیرالمومنین خوبه، بقیه اهل بیت هر جا که مقدمه حمد و ثنا گفتن اون قسمتشو گفتن خب هیچی رد کن بریم مقدمه رو، اون قسمت توحیدی ماجرا هم بوده اتفاق، که خیلی هم ارزش و اهمیتش اینجوری زیاد هم بود. خب بریم اولین قطعه رو بخونیم. این تو این جلدی که من دارم اولین قطعه ما شمارش 34 قطعه 34 که دارم مثلا اشتراک هم میتونم بذارم این قسمت کاغذیشو. خب میفرماید لیس البلیت فی ایامنا عجبا بل سلامت و فیها اعجب العجبی، لیس الجمال به اسواب تزیننا ان الجمال جمال العقل والادبی، لیس الیتیم الذی قد مات والده ان الیتیم یتیم العلم والادبی. سه تا بیت خب علتش اینه، اونو استناد کنید به همون نوشته لیس البلیت فی، این متن من یه جاهایش احتیاج به تصحیح بیشتر داره ولی حالا دلم خیلی پی اینه با غلطش، لیس البلیت فی ایامنا عجبا بل سلامت فیها اعجب العجبی، یعنی بلا تو ایام ما اصلا چیز عجیبی نیست، اگه وقت کسی سالم در اومد از کار اون خیلی تعجب داره. لیس الجمال به اسواب تزینها ان الجمال جمال العلم والادبی، جمال که جمال و زیبایی که با اون لباس ها و چیزایی نیستش که پوشونده بشه، زینت داده بشه. جمال، جمال علم و ادبه که خیلی آراستگی ایجاد میکنه. یتیمم کسی نیستش که مات والدهو، ان الیتیم یتیم العقل والحسبی. فکر میکنم این حسب مثلا یا باید ببریم تو سوره قلم، اونجایی که داره میگه زنیم مثلا، اونجوری باید در نظر بگیریم. یعنی اون اصالت دار بودن طرف، نه صرفا افتخارات خانوادگی که تو شعرهای بعدی که میخونیم اونجا باش چیز کرد. بعد توی اینی که به همین دلیل تو این نسخهی که دست من کاغذی حسبو نتونسته تحمل کنه، اونم گذاشته ادب، گفته ولکن قافیه رو، کاری به چیز نداریم، جفتشو کرده ظاهرا ادب. ولی به هر حال این بیت شعر خیلی شاید دو قسمت خیلی مهم داره. حالا محتوایی اگر نکاتتون رو بفرمایید استفاده کنید.
کلن ظاهرگرایی اینا میرن تو زید ظاهرگرایی، که شما نگاه ظاهرگرایانه وقتی داشته باشین همه چیز رو رو ظاهرش قضاوت میکنی، در صورت که باید بری به سمت اون حقیقتش.
نکته شما جالب شد، چون الان ببین دوتا موضوع ظاهرن واگرا. ببین داره میگه، یه قسمتش داره میگه که این که بلایی نیومد و کسی قصر در بره خیلی چیز عجیبی نیست، این چرا تعجب میکنید؟ این لابد یه عده‌ای بودن که خیلی ناراحت بودن از ابتلاعات، پشت هم. پس کی استراحت کنیم؟ کی بشینیم؟ کی میخواد تموم؟ شاید یارانی بودن. کی میخواد تموم بشه؟ این مال اوناست. و این تیکه بعدیش که در واقع همون ظاهرگرایی توی بعد دیگه، توی جنبه دیگه وقتی بروز پیدا میکنه، بحث جمال مطرح میشه و بحث یتیم. حالا یتیم رو حضرت داره اضافه میکنه به اون گفتمان، شاید طرف اصلا خیلی ذهنش به سمت یتیم هم نره، ولی بالاخره حسب که مطرح دیگه، حسب و جمال رو داره به چالش میکشه.
تو هر کدوم از این قطعه ها یه سری افراد رو درگیر میکنه و از مداره حق خارج میکنه. یه دهی از ابتلا شدن و به هم ریختن و به هم ریخته شدن خیلی واهمه دارن. این افراد که خیلی هم هستن، در بین ما هم خیلی هستن. فرض بگیرین ما در زمینه اقتصادی خیلی تمایلی داریم به صحت و سلامتی، ولی جامعه وقتی پر از بلیه است، ما بر اساس آرزوهامون پیش بریم، قطعا یه جاهایی سرمایه گذاری میکنیم که سرمون کلا میره. ما بر اساس آرزوهامون پیش بریم و به همین دلیل نمیتونیم تصمیم گیری کنیم. اگه جامعه پر فتنه شد، پر بلا شد، یعنی از این به بعد هر کسی دختر یا پسر داشت، عروس خوب یا داماد خوب تو این فضا گیرش میاد، نه تو فضای آرزوهاش.
99 درصد احتمال این که این عروس یا داماد خوب نباشه وجود داشته.
آره.
اگه 1% خوب گیرش اومده خیلی باید خدا رو شکر
مقدم شد. حالا شما طبق این نظام وقتی فکر میکنی، با واقعیت ها وقتی فکر میکنی، درست تصمیم میگیری. این که مثلا فرض بگی یه نفری یه سری عیبای کمی داره، اونو میپذیریش، به جای اینکه اگه این کارو نکنی حتما اون کسی که ای باشه زیادتر گرفتارت میشه. اگه کسی واقعیت‌های بل ابتلاعات جامعه را نشناسد، واقعیت‌های ابتلاعات جامعه را نشناسه، حتما در تصمیماتش بر اساس آرزوهاش تصمیم میگیره و نمیتونه تصمیم بگیره. خیلی از کسانی که تو ازدواجشون ناموفقه به این دلیل، یعنی از همه اول میدونستن این حد ظرفیتش اینه، بیشتر از اینم نیست، راحت زندگی میکرد، راحت میرفت. این تو ذهنش اینه که مثلا این حتما یه همچین آدم هایی به این تراز وجود داره، بعد میاد قربالاشو ریز میکنه، بعدم خب طبیعتا نمیه کلن لیس البلیت فی ایامنا عجبا بل سلامت فی عجبا عجبی. این آدم وقتی بدونه توی زمان بلا هست باید طبق همون برنامه ریزی بکنه. یه گروه هم هستن روی جمال میبره، الان مثل چی؟ مثل کسی که فکر میکنه من باید حتما مدرک بگیرم تا منو به علم بشناسن. این یعنی داره روی اسباب تزینها تصمیم میگیره، در صورتی که یعنی میاد رو ظاهر سرمایه گذاری میکنه، در صورتی که نه جمال، جمال العلم و الادبی، در واقع اون چیزی که حقیقت داره اون علم و ادب، یعنی اینم مال یه گروهه. گروه سومم کسایی هم که میخوان اجتماعی کار کنم. این سه مدل انسانو داره مطرح میکنه. گروه سوم صدقه میدن، کمک میکنن، انفاق میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، خیریه دارن ولی رو فکر مردم کار نمیکنه. جیره غذایی میگیرن، نمیگم کار اشکال داره ها، ولی اگه شما بیاین روی این مدل یتیم کار کنید، یعنی عقل و حسب در جامعه رو زیاد کنی، به طور طبیعی فقر و هلاکت حذف میشه. ولی وقتی شما میاین رو اون یتیم سرمایه گذاری میکنی، پیوسته شما بایستی سرمایه گذاری کنی، بعدم یه روزی تموم میشه، هیچ وقت اون یتیم هم در واقع سرپرستیش نمیشه. یه گروه مال عامه مردم هست، گروه دوم دانشمندان مردم هست، عالمان مردم، یعنی کسایی که اهل علم هستند، دنباله سواد هستند، دنباله گروه سوم اونایی که دست خیر هستند. شما نگاه کنی اینا آفت میزنه، همون افراد تفرید که گفتم، اینا افراد تفرید پیدا میکنه.
تیکشم که یکیو میگه عقل و ادب، یکیو میگه علم و حسب.
حسب هم به دلیل اینی که
اون علم و ادب میگه، این پایینیار میگه عقل.
این باید حسب باشه نه باید ادب باشه، به دلیل این که شما توی
پایینیو میگین دیگه،
بله، شما بایستید یتیم را یک کاری کنید که به انسانهای با حسب منتسب بشه، میبرین تو خونه های انسانهای خوب. یعنی یتیم این بشه مثلا مثل فرزندان حضرت خدیجه، اینا اصلا انقدر فرزند بودن که گفتند که اینا فرزندان خودشون هم.
یعنی یتیم آورده بزرگ کرده، کسی باورش نمیشه که این بچه اینا نباشه، بعد اومدن از روی اینا جعل ازدواج برای حضرت خدیجه کردن.
آره.
بالاخره اینا باید یه وقتی به دنیا آمده باشن دیگه، پس باباشون کیه؟ این ابن کی بوده؟ این بنت کی بوده؟ اون میشه باباشون.
تو اگه بتونی یتیم رو حسب دار کنی، خیلی بردی، خیلی بردی. یتیم هم طوریه که زود حسب رو میگیره، یعنی اگه مثل بچه خدا آدم نیست، بچه خدا آدم میگن این فرزنده نمیدونم فلان آدم بزرگه، یا دیده دیگه، آدم بزرگ دیده، برش عادیه. یتیم وقتی میاد میفهمه، دار میفهمه، دارایی رو میفهمه. یعنی شما خیلی این حرف بود حضرت، این اصلا یه نظریه است که حسب را ما به ازای عقل حساب میکنم برای یتیم. اینا میتونی شما یه چیز کنی، یه نظریه مطرح کنی از طرف امیرالمومنین، یعنی تو اینا که علوم اجتماعی هم. اصلا راه از بین بردن یتیم همین موضوعه،
آفت یتیمی رو برطرف کردن، اونها رو زاحسب کردن،
رو حسب ها کار کردن. حتی حسب ها رو زنده کردن. فلان قبیله شجاعن، فلان قبیله بخشندن، حاتم تایین، فلان قبیله فلانه. بعد تو آدم ها رو وقتی من منتسب به اینا میکنی، اینا بزرگ میشن، خداشون هم بزرگ میشن، از یتیمی هم در میان. الان توی مسائل اجتماعی قطع حسب معادل یتیمیه. یعنی وقتی مثلا بگیم خانواده رجب‌علی، بعد بگیم خانواده رجب‌علی حسب نداشته باشه،
کاری با حسب نداشته باشه، فرزندان این خانواده یتیمن، چه پدر داشته باشن چه نداشته باشن.
آره دیگه، یعنی باید بگم این خانواده بخشندن، این خانواده
امضای خانوادگی باید وجود داشته باشه.
آره.
از صفات. خب حالا یه سوال دیگه اینه که اینجا تو این دوتا نسخهی که داریم میخونیم، بالا جمالو گفته عقل و ادب، یه جا اینجا گفته علم و ادب، بعد پایین مثلا میشه عقل و مثلا ادب. الان اینو جابجاییشو ببین، عقل و ادب رو تو دومی مناسب تره یا علم و ادب؟ و تو پایینی علم و حسب مناسب تره برای یتیم یا عقل و حسب؟
نه این درست تره،
عقل و حسب.
چون علم و ادب به جمال نزدیک تره، عقل و حسب به سرپرستی نزدیک تره.
حالا جالبیش هم اینه که خود ادب یه مدل عقل،
بله دیگه،
حسب الان یه مدل عقل دیگه شد،
چیز عقل او تو کشیده رو بهش میگن ادب، عقل رو فرم هم بهش میگن علم.
رو فرم یعنی چی؟
یعنی فرم داره، شکل داره.
آها، یعنی تشخص و
تشخص داره،
تمایز داره،
یعنی زینت داره.
خیلی خوب، حالا این جالب میشه، این حسب و ولکن نیست حضرت.
نه آره، امیرالمومنین
کن ابن من شئت وکتسب ادب. بذار از تو همین بخونم که کن ابن من شئت وکتسب ادب، یغنک محمودتون ان النسبی فلیس یغن الحسیب نسبته بلا لسان له ولا ادبی ان الفتی من یقول ها انا ذا لیس الفتا من یقول کان ابی. میگه که با پسر هر کی میخوای باش، ولی کسب ادب کن، که خود این کسب ادب تو رو یه محموده ایه، که یه چیز پسندیده ایه که تو رو از نسب بی‌نیاز میکنه. و در واقع حسیب، کسی که حسب داره، نسبت او رو بی نیاز نمی کنه وقتی که زبون نداره، زبون مناسبی نداره و ادب مناسبی نداره، ادب نداره، این به دردش نمی خوره اون حسبش. و جوان مرد کسیست که اگه فضلی داره بگه اینا فضل نمیشه، ها انزا، من همینم، من اینم، خودم اینم. و فتا کسی نیست که بگه بابام چی بود، یعنی این ظاهرن نگاه افراطیه این طرفیه که تفاخر اینجوری داره اینطوری تحلیل میکنه. نکته ای هست روی؟
کلن این گیرم پدر بود تو بود فاضل از بحر پدر تو را چه حاصل، این همون حرف معروفه. اگه یه موقعی به این صورت به روایت اینطوری رسیدین که ظاهرن ضد و نقیزه، مثلا یه جایی حسب میاره و بهش اعتنا میکنه، یه جایی هم زیر پله حسب میزنه،
شما تو شعر ابو طالب اینجوری بگیم، مثلا تو قضاوت کلی در شعر علی علیه السلام عمدتاً داره حسب و میزنه، ولی در شعر ابو طالب حسب و داره بالا میاره و رو اصالتش تاکید میکنه.
دلیلش اینه که حسب یه موقعی تو موقعیت اجتماعی به عنوان درمان حساب میشه، یه موقعی به عنوان درد حساب میشه. اون موقعی که فرد از اعتماد به نفس اراده کردن، از خود اتکایی خارج بشه، حسب خیلی مهم میشه. مثلا الان چیزیه که ما میگیم ایرانی، جنس ایرانی داره رو حسب کار میکنه، چون اون طرفش پیوستنه به کشورهای بیگانه است. شما اینجا بایستی حسب رو کار کنه. حالا یه موقعی این حسب منجر به تعطیل شدن کار میشه، این میشه بدون اینکه طرف فرضی داشته باشه بخواد از حسب مایه بگذاره، این میشه چی؟ میشه جنبه منفیش. از شما این موقعیت داره حسب. کلن میدونین واژه یکی از پررمز و رازترین واژه های اجتماعی واژه حسبه. حسب بزرگترین بالاترین ویژگی اجتماعی امام محتسب بودنه. نه قدرت به کارگیری حساب در چشم، گوش، رفتار و برنامه هاست. حسب
اشتقاق استفاده کردی؟
آره حسب.
نه نه اشتقاق باب بردی،
محتسب
افتعال بردی. آره.
دست و پا دارترین اصحاب امام اونایند که فعل حسب را صرف میکنه. چجوری صرف میکنه؟ این بنده خدا پدری هم نداشته، مادری هم نداشته، پشتی هم نداشته، ولی حسب سازی میکنه. یعنی یه اعتبار اجتماعی، علم اعتبار اجتماعی خاصی رو ایجاد میکنه، این صرف میکنه، همطور صرف میکنه، بعد اون رو میتونه پشتوانه یه عده‌ای قرار بده، بعد میتونه بر اساس اون محرومیت هایی رو برداره. ببینید الان شما بعضی از بازاری ها حرفشون حسابه، میگن دیگه حرف ما حسابه، یعنی چکه، هم میگن حاجی فلان تموم. این صرف حسبه. بدین چی میگم؟ این حسب صرف میشه مرتب.
تراکم محتوا اوردوز نکنیم.
من به نظرم ببین اینو داشته باشین، این بحث حسب و شما حتما باز باش مواجه میشین، یعنی این شکلای مختلفی ازش میبینین، مثبت و منفی، بعد همین یهو میشه منفی، همیشه همیشه مثبت، همیشه تفرید، همیشه افراد. تفریدش اینه که اصلا تو نگاه نکنی کی هست. یعنی ما فرزندان آدمی، فرزندان نوحیم، ما پیامبرزاده ایم. این تو باید حساب کنی رو پیامبرزاده کیت. حالا دیگه به هر حال ما پیامبرزاده ایم. یه نفر اگه بگه من پیامبرزاده ام، بعد با حضرت نوح ارتباط بگیره، با حضرت آدم ارتباط بگیره، همین الانش تو خونشون هم آدم داره هم نوح داره، هم میتونه از روح اینا استفاده کنه، حتی میتونه از اینا درس بگیره، حتی میتونه اینا توسل کنه، حسابش میکنه. ولی وقتی اینا داشتی حساب نکردی، ببین شد تفرید. حالا اگه گفتی من پیامبرزاده هم و نماز اول وقت نخوندی، این میشه چی؟ افراد چیز داره همینطوری. حالا این یه جنبه شو، اصلا حسبه یه دنیایی داره. من یه موقع به فکرم رسید یه کتاب راجع به حساب بنویسم، یه کتاب راجع به حساب بنویسم، کتابون فل حساب. خیلی چیز عجیبیه. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنویم. بعد روز قیامت فقط حسابه، فقط حسابه. روز قیامت فقط حساب. میدونی حساب چیه؟ حالا رفتی دو مرتبه روی بگو ببین.
ایوه الفاخر و جهلن به نسب، فاجرم اینجا گفته ولی به نظرم فاخره باز. ایوه الفاخر و جهلن به نسب، انما الناس لام و لعب، هل تراهم خلقو من فزتن ام حدیدن ام نحاسن ام ذهب
ام ذهب
ام ذهب ام ذهب. آره ام و اب اینجوری. هل تراهم خلقو من فضلهم، هل سوا سوا لحمن و ازمن و اصب، انما الفخر لعقل ثابتن و حیاء و افاف و ادب.
اصب
بزن
ببینم چجوری میزن.
اومده میگه که ای کسی که داری از روی جهالتت به نسبت فخر میکنی، همه مردم جز این نیست که برای
پدر مادر
اونی که تو داری اونم داره دیگه. آیا دیدی کسی مثلا از نقره ساخته شده باشه یا از آهن ساخته باشه یا مس یا طلا؟
همتون گلین.
همه یا مثلا از آلیاژای اون من فضله هم مثلا از چی؟ آیا غیر از اینه که از لحم و عظم و عصب ساخته شده؟
همتون
گوشت و استخونو
یا گوشت این دو یا یه مش گوشت و
استخونو اصلا که همه اندیشه ما بقیشم استخون. انما الفخر لعقل ثابت و حیاء و عفاف و ادب.
چقدر قشنگه.
فخر فقط برای عقل ثابت، عقلی که ثبات، یعنی یه روز عاقل نیست فردا مثلا چیز بشه، یه ثباتی داره تو عقل. و حیا، و کسی که حیا داره و عفاف داره و ادب داره.
احسن باره. میشه این نکرم اکم این دلات باکو.
بله.
حالا این نفت نمی کنه حسابا، یه از اول نیفتی، این دیگه داره میاره رو موزه تعادل. فخر یکی از ادوات حسب است، همش نیست، یکیش. حالا یکی بعدن حسب رو نگاه میکنی چقدر ادوات داره.
کتاب بیازیتون نیست. خب شاید خدمت شما
میفرماید که حالا راجب اون آدم و نوح که گفتین، من یه تصویری خیلی خودم رو جای بچه ها گذاشتم، چون ما یه پدر بزرگ داشتیم، من کلن پدر بزرگایی که ریش سفید داشتن امام خمینی بود، بسن خمینی بود. بعد از اون منظر یاد اون موقع افتادم، گفتم چجوری بوده ماجرا. درسته که آدم علیه السلام قدیمی تر از نوحه، ولی هر بچه‌ای باباش حضرت آدمه براش و بابا بزرگش نوحه، حضرت نوح.
چه عکسه ها.
درسته که اینجوریه. درسته که نوح بچه آدمه، یعنی مثلا جلوته، ولی نمیدونم نیست اینطوری. بابای آدم آدمه دیگه. نوح در بزرگانه تصویر از اونجا و نوح هم امام خمینیه دیگه. یعنی حالت
ریش داره. خود رجبه دیگه، خودشه.
داشتم راجع به خودم.
بعضی وقت تو شعر میگه و آدم حساب میشه، ولی همش همونه.
من که گفتم قرار بود سنگین رنگین برگذار کنم، والا خدا آقای چی چانه. یه شعر دیگه. یه این آخرش باشه که زیاد بیشتر از اینم دوستان نما اگه صلاح بتون. اگه
بسم الله.
انی اقول لنفسی و هی زیقتون و قد اناخ علیها الدهر بالعجبی صبرن علا شدت ایام ان لها اقبا و ما صبر الا اندزل حسبی سیفتح الله ان قرب بنافعتن فی حال مثلک راهاتون من التعبی.
اینا رو چقدر خوب انتخاب کردی، یعنی قشنگ همه تو رده
حسب از شما میبریم. آره نه، خودش یه ترتیب یه چیز داره، قافیه داره. البته من بعضیاش فقط تنها کاری که میکنم، بعضیاش که خیلی دوره اونا رو میذارم جدا میکنم، ولی تو ترتیب اگه اینایی که پشت همه
و قشنگ اینا
و این نسخه که میگم اینو من خیلی دوستش دارم، این به خاطر ترتیبش دوستش دارم. این یکی دقیق مینویسه ولی اون ترتیبه توش
آره
به هم ریخته است. خب این میگه که من به نفسم میگم، و اون موقعیه که وقتی تنگ گرفته شده و هیه زیقت، یعنی تنگ میگیرم بهش، و قد اتاه، اینجا گفته اتاه، اینجا گفته اناخ، اناخ علیه الدهر بالعجب، وقتی که نفسم راجب روزگار شروع میکنه مثلا تعجب کردن و
سطوح اومده،
حالش بد میشه. یعنی وقتی حالم بد میشه اینجوری به خودم میگم صبرن علا شدت العی، شدت
العی، خودم رو دلداری میده.
ان لها اقبا و ما صبر الا اندز الحسبی.
ببین چقدر قشنگ شد. ببین چقدر این قشنگه. ببین این یعنی چی؟ یعنی خودشو تو ابتلا دیده، واقعیت زندگی رو درک کرد، میدونه که این زندگی سختی داره. یه انی اقول لنفسی و هی زیقه، یعنی تو فشاره. فقط اتاه یا اناخ علیه در بالعجب، یعنی حتی دهر شگفت زده است از این که، یعنی میگه وای چقدر این آدم قویه و همه داغون شدن مونده از سختی ها، که چه سختی خدا هم کرده بریم. امیرالمومنین میگه حالا ما یه خورده مثلا کمرمون درد میگیره، بامون درد میگیره، آی با صبرن علا شدت الایام ان لها عقبا. به هر حال دنیاست و بعدش هم انشالله خوش عاقبتیه انشالله. و ما صبر الا عند ذل حسبی، تو اگه ذل حسب باشی، وصل به انسانهای محکم باشی، صبر عادیه برات. تو فرزند آدم باش، فرزند نوح، اصلا تو فکر کنی فرزند نوحی، صبر دیگه برای معلومه که و من صبر الا اندازی میگه بابام اینقدر 30 سال فقط طول کشید کشتی رو درست کنه.
بیشتر هر دفعه خدا میگفت این هسته اینو بکار چوبش در بیاد، بعد با میساد درخت بشه، بعد خرمای اونو میگفت اونم بکار دوباره بیم. حالا اینایی که نقلای اونجوری کالک بپذیر، ولی خب خیلی ازت نو صبر کرد.
بله
سیف، این خیلی بیت آخر خیلی عجیبه، سیف تهو اینو خوندیم، گفتم گفته بودم این آخرش باشه، ولی یه دونه دیگه هم بذاریم بخونم غیر این گفته بودم از چیز نشه. سیفتح الله عن قرب بنافعه فی حال مثلک راحات من التعب. دلداری بعدش اینه که خیلی ها بودن که خدا خیلی نزدیکه به این که مثلا نفع به تو هم برسه، خدا بالاخره برات باز میکنه درو، در نفع و برات باز میکنه. خیلی ها بودن فی حال مثلک و امثال تو، امثال تویی که قرار بشه خدا برای اونا درو باز کنه، تو هم اینجا بی نصیب نمونی، وجود دارن. یعنی من اینجور برداشت میکنم، شاید شما بگین دقیقش یه جور دیگه است. میگه که ببین، نه به خاطر من، نه که درو بخواد به خاطر من باز کنه، ولی بالاخره این همه بنده داره که واسه بعضی از اونا، واسه اونا که باید باز کنه. در نتیجه از اونجا که درد مشترک داریم، وقتی در رو باز میکنه همه به نصیب میبریم دیگه از این ماجرا. یعنی آج آقا خیلی، اگه این درست باشه، یعنی خیلی فرج دور بوده که این شکلی داره دلداری میده. یعنی اینقدر سختی پیچیدگی داشته و بعید بوده که حضرت باید به استناد این که بالاخره خدا یه سری بنده داره، بالاخره اونا رو که نمیخواد چیز کن. نمیدونم اگه این تعبیر
چطوری، یکی یک شبه کن.
سیفته الله ان قرب به نافعت،
یعنی به زودی خدا
نفع رو باز میکنه.
به زودی ان قرب، یعنی به زودی باز، سعی اول، یه انم ان قرب به نافعت، به یه نفعی، به یه چیزی، فیها که در اون لمثلک راحت و منتعب،
یعنی امثال تو در اون شرایط از تعب و سختی راحت میشن. این پس درست بود،
سیفته الله، یعنی چیز نمال اسر یسر را دیگه.
بله بله بله،
این خیلی مهمه که انسان بدونه که بعد سختی سختی نیست، بعد سختی آسان نیست، به شرط اینکه بعد سختی را آسانی بدونه. این مثل این که انسان بعد سختی آسانی می شود را خودش رقم می زن.
صبر اصلا داره سازه ساختن صبر، صبر سازی میکنه اصلا، اینگار جور خاصی. اون بیتی که گفتم حالا امشب چون خیلی ویژه است، اونو این تموم شد فرمشتون، قطعه چهله، یعنی دو تا پریدم، دو تا مرتبط بودن، ولی چون اینو میخوام به عنوان آخری بخوام. و ذی صفح یواجهنی به جهله، بذاریم بیارمش. صفیح که میگیم ما تو وزی صفحن یواجهنی به جهلن و اکره ان اکون له مجیبا. یه صفیحی با من مواجهه جاهلانه ای داشت و من کراهت داشتم از اینکه جوابشو بدم، جوابشو ندادم. یزید و صفاحتن و عزید و حلما، او به صفاحتش می افزود و من، او می افزود و من می افزودم، من به حلمم می افزودم. کعودن زاد فل احراق تیبا، یه که وزی صفحن یواجهنی به جهلن و اکره و ان اکون له مجیبا، یزید و صفاحتن و عزید و حلما، کعودن زاد فل احراق تیبا. او به سفاهتش اضافه میکرد و من به حلمم اضافه میکردم، مثل عود که در سوختنش بوی خوش انتشار میده.
الله اکبر.
سن یه چیز عجیب، خیلی قشنگ. یه دونه دیگه هم داشتیم با رعد و برق این کارو کرده بود چند جلسه پیش. بود نکته‌ای داریم؟
اینجا نشون میده که شما وقتی با صفی مواجه میشین میتونه براتون یه موقعیت صفت زایی بکنه براتون.
رشدتون لحظه
خیلی
خوب. ممنون از حوصله سروران بزرگوار. انشالله امشب
یکی از محورهای خود اون چیزهایی که هست اصلا خود درست پنداشتن موقعیت دنیاست. و اگه شما فکر کنی همه چیزت باید سر جاش باشه، همه باید مراعاتتو بکنن، همه بایستی خوب باشن برات، کم میاری، چون همچین چیزی از سر اتفاق نمیفته. وقتی تو محاسبات این محاسبه دنیا رو درست نکنی، دنیا اینجوریه دیگه، به هر حال آدم ها اشتباه برداشت میکنن. خب دست شما درد نکنه، انشالله که موفق باشید. و
دست شما درد نکنه. اگه زحمت بکشم سرکار خانم دوستی، اونقدر ما مجازی رفتیم با آدم، سرکار خانم دوستی صلوات از زهرا رو بگذارن که همه سروران استفاده کنن. شد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.